بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح خروج نیروهای آمریکایی از ایران کرد. ایران و اتحادیه اروپا قرار است گفتگوهای تازه‌ای را درباره بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار کنند. در نشست ناتو، طرح دفاع موشکی ایالات متحده در دستور کار جای دارد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، پنجشنبه 26 آوریل 2007 میلادی، 6 اردیبهشت ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میز پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز بکتاش خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را در زمینه تأمین هزینه‌های جنگی به تصویب رسانده است که یک زمانبندی غیر الزامی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تعیین می‌کند. این لایحه روز گذشته به رغم جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا برای وتوی هر گونه طرحی که خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق است به تصویب رسید. مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل دموکرات‌ها قرار دارد، این لایحه را با 218 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رساند. لایحه یاد شده خواهان آغاز خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه اکتبر و تکمیل این امر 6 ماه است. این لایحه اینک باید در مجلس سنای آمریکا به رأی گذارده شود. ایران و اتحادیه اروپا قرار است در 2 هفته دیگر گفتگوهای بیشتری را در زمینه برنامه هسته ایران انجام دهند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این مطلب را در آنکارا به دنبال گفتگو با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان داشت. خاویر سولانا و علی لاریجانی پس از دومی چهارشنبه اظهار داشتند که در گفتگوهایشان پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما جزئیات آن را بازگو نکردند. طرح بحث‌انگیز ایالات متحده برای استقرار بخشی از یک سیستم دفاع موشکی در لهستان جمهوری چک انتظار می‌رود در نشستی 2 روزه که امروز در اسلو با شرکت وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو آغاز به کار می‌کند به بحث و بررسی گذارده شود. روسیه این طرح را تهدیدی برای امنیت ملی می‌داند و با آن مخالف است. برخی از کشورهای عضو ناتو نیز ملاحظاتی را درباره این طرح ابراز داشتند. وزیر امور خارجه ایران گفت نظر ایران درباره شرکت در اجلاس کشورهای همسایه عراق در شرم الشیخ مصر به زودی اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، منوچهر متکی این مطلب را شامگاه گذشته در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در تهران کرد. وزیر خارجه عراق در این مصاحبه مطبوعاتی گفت دولت عراق از کانال‌های مختلف خواستار آزادی دیپلمات‌های ایرانی شده، اما نمی‌تواند برای آزادی آنها تضمینی بدهد. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق به منظور جلب نظر ایران برای حضور در اجلاس شرم الشیخ که قرار است در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه در مصر برگزار شود، روز گذشته وارد تهران شد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شرط تهران برای شرکت در اجلاس شرم الشیخ را برطرف شدن ابهامات درباره اهداف این اجلاس اعلام کرده بودند. و ایالات متحده از کشتیگیران ایرانی دعوت کرده است جهت تمرین برای بازی‌های المپیک سال 2008 در پکن به آمریکا سفر کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تام کیسی گفت تیم ملی کشتی ایران تا کنون این پیشنهاد را نپذیرفته است. تام کیسی گفت این دعوت به منظور افزایش تفاهم متقابل میان ایرانیان و آمریکاییان به عمل آمده است. کمیته المپیک آمریکا تایید کرده است با وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با تهران درباره سفر ورزشکاران ایرانی به آمریکا همکاری خواهد کرد.
بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها و همچنین در مجله بامدادی رادیو فردا. جمهوری اسلامی و 6 قدرت بزرگ جهانی از پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ایشان خبر دادند. پرزیدنت بوش میگوید وزیران خارجه جمهوری اسلامی و آمریکا ممکن است با هم گفتگوی مستقیم داشته باشند، اما تنها درباره عراق و با پدر یک دختر نوجوان محکوم به اعدام در ایران گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. نمایندگان جمهوری اسلامی و شش قدرت بزرگ جهانی در گفتگو بر سر بحران هسته‌ای ایران شب گذشته اعلام کردند که این مذاکرات با پیشرفت هم بوده است و احتمالاً دو هفته دیگر از سر گرفته خواهد شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیرگاه روز گذشته در پی دیدارش با خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت طرح‌ها و فکرهای تازه‌ای روی میز گذاشته شده که باید درباره آنها بیشتر گفتگو کرد. آقایان لاریجانی و سولانا تا راه برون شدی از بن‌بست هسته‌ای جمهوری اسلامی بیابند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای به اتفاق آرا به تهران مهلتی دو ماهه داده است تا فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را متوقف کند یا آماده رویارویی با تحریم و مجازات‌های سنگین‌تری باشد. اما جمهوری اسلامی که این فعالیت‌ها را صلح‌آمیز می‌داند به این قطعنامه بی‌اعتنا مانده است. علی لاریجانی شب گذشته گفتگوهایش با خاویر سولانا را خوشایند و دلپذیر به دو هفته دیگر این گفتگوها ادامه خواهد یافت. خاویر سولانا نیز که نمایندگی شش قدرت بزرگ جهانی آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه را در گفتگو با تهران بر عهده دارد، شام و گفتگوی دیشبش با علی لاریجانی را ضیافتی سازنده خواند و ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها در هفته‌های آینده ادامه یابد. همزمان منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگوهای شب گذشته علی لاریجانی و خاویر سولانا را در آنکارا دارای دو محور یا دو پایه داد. یکی پذیرش حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم و دیگر رفع ابهاماتی که در زمینه انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سوی مقاصد نظامی وجود دارد. منوچهر متکی ادامه داد که با توجه به این دو پایه می توان به راه حلی دست یافت که برای همه راضی کننده باشد. در این گیرودار کریستینا گالاک سخنگوی خاویر سولانا شب گذشته تأکید کرد که در موضع جامعه بین المللی در زمینه ضرورت توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ گونه تغییری صورت نگرفته است. علی لاریجانی و خاویر سولانا قرار است امروز پنجشنبه در پی خوردن صبحانه با عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه بیانیه مشترکی را در آنکارا منتشر کنند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:08 به وقت ایران، 5:38 به وقت پاریس. در پاریس در حالی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه 6 ماه می آینده برگزار می شود، دو رقیب دور نهایی این انتخابات نیکولا سارکوزی از حزب دست راستی UMP و خانم سگولن اوغای حزب سوسیالیست ضمن برگزاری میتینگ های انتخاباتی خود با داشتن مدت زمان برابر در رسانه های فرانسه از پروژه های خود در صورت پیروزیشان سخن گفتند. شب گذشته نوبت نیکولا سارکوزی بود که در مصاحبه‌ای با شبکه 1 تلویزیون فرانسه ضمن مطرح ساختن طرح‌هایش از مخالفت فرانسه با تجهیز جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای یاد کرد. نیرنگ گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
نیکولا سارکوزی در راستای سیاست خارجی فرانسه در صورت به قدرت رسیدنش پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطرح کرد و گفت مهمترین مشکل بین‌المللی مشکل ایران است. نمی‌توان پذیرفت ایران سلاح هسته‌ای در دست داشته باشد. به ویژه در دست کسی که بیانات نادرستی در مورد محو کردن اسرائیل از نقشه جهان ایراد کرده است. وی افزود اگر به ریاست جمهوری برسد در دو جبهه مبارزه خواهد کرد. نخست اعمال مجازات ها علیه نظام جمهوری اسلامی.
Pour l'unité de la communauté internationale, nous avons besoin des Russes et des Chinois pour appliquer ces sanctions.
و دوم یگانگی جامعه بین الملل برای اعمال این مجازات ها به روس ها و چینی ها نیاز دارد. و یفسود خوشبختانه مجازات های نخستین نتیجه بخش بودند.
Parce que l'Iran est un grand pays, c'est une grande civilisation.
چون ایران کشور بزرگی با تمدنی کهن است.
Il faut pas mélanger les dirigeants d'aujourd'hui et le peuple iranien.
و نباید مقام با مردم ایران مخلوط کرد.
75 میلیون habitants, ce sont des gens qui viennent de très loin.
75 میلیون جمعیت ایران مردمی هستند با گذشته دور و کهن.
Ce sont des gens qui réfléchissent.
و مردمی هستند که به تفکر می‌پردازند.
Il y a des débats dans la société iranienne.
و امروز در جامعه ایران بحث و مناظره‌ای در این مورد به وجود آوردند.
Nous ne pouvons pas faire preuve de faiblesse en la matière.
ما نمی‌توانیم در چنین شرایطی ضعف نشان داده ایران را فراموش کنیم. نیکولا سارکوزی در سخنانش همچنین به نقش فرانسه به عنوان سرزمین حقوق بشر تأکید کرد و در مورد روسیه و چین گفت وظیفه فرانسه این است که رعایت حقوق بشر را به این دو کشور و همچنین سایر کشورها یادآوری کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
همزمان با ادامه بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با خبرنگار شبکه پی بی اس گفته است که احتمال دارد وزرای خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی در کنفرانس شرم الشیخ مصر با یکدیگر گفتگو کنند، البته تنها درباره مسائل عراق. آقای بوش تاکید کرد کاندالیزا رایس در صورت دیدارش با منوچهر متکی صرفاً مسائل امنیتی عراق را با او در میان خواهد گذاشت. کنفرانس شرم الشیخ هفته ی آینده قرار است در زمینه مسائل امنیتی عراق در مصر برگزار شد. میهمان رادیو فردایی، روزنامه سرمایه، تصمیمات محمود احمدی نژاد و دولتش را برای کاهش سود بانکی در ایران خدشه‌دار شدن استقلال شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی خوانده است، در حالی که روزنامه همبستگی واکنش وزیر ارشاد به گزارش های مربوط به بدحجابی در رسانه های ایران را قانون است. ابراهیم سلیمانی از رادیو فردا و چکیده ای از خواندنی های امروز روزنامه های ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری از گزارش های زد و نقیز از کاهش سود بانکی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، گزارش های زد و نقیز از جلسه دیروز هیئت وزیران حکایت از این دارد که رئیس جمهوری اسلامی با رد مصوبه شورای پول و بار مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی در سال جاری دستور کاهش سود بانکی را صادر کرده است. این روزنامه به نقل از حسین سمسامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت نوشته که نظر دولت کاهش 2% نرخ سود بانکی است و این تصمیم قطعاً اجرایی می شود. روزنامه اعتماد ملی در گزارشی از مذاکرات هسته‌ای علی لاریجانی و خاویر سولانا در آنکارا از ارائه پیشنهاد جدید هسته‌ای به جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه، آمریکا، اروپا، روسیه و چین آماده‌اند برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای به ایران فرصت دهند تا مسیرش را به سوی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به آهستگی طی کند. اعتماد ملی همچنین خبر داده که تا ساعت 11 به وقت تهران بیانیه مشترکی از سوی لاریجانی و سولانا در مورد نتایج مذاکرات هسته‌ای انتشار خواهد یافت. روزنامه اعتماد نگرانی نمایندگان از هشدار سفار هرندی مطبوعات را منعکس کرده و نوشته تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر ارشاد در مورد اظهارات اخیر وی در هشدار به رسانه‌ها و ایجاد محدودیت در درج اخبار واقعی هشدار دادند. این روزنامه با نقل اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس نوشته که نمایندگان مجلس از هر دو جناح اکثریت و اقلیت معتقد هستند که اظهارات سفار هرندی در مورد برخورد جدی با جناح با رسانه‌هایی که ایجاد تفرقه می‌کنند، این شایبه را ایجاد دولت سیاست سانسور قوی رسانه‌ها و افکار عمومی را پیش گرفته است. روزنامه همبستگی به نقد کامبیز نوروزی مسئول کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در واکنش به هشدار وزیر ارشاد به مطبوعات منتقد طرح مبارزه با بدحجابی نوشته اظهارات وزیر ارشاد مخالف قانون مطبوعات است. به نوشته این روزنامه، این حقوقدان گفته که بر اساس قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله در صدد اعمال فشار بر مطبوعات براید. و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. و سرانجام روزنامه کارگزاران با اشاره به تداوم ناآرامی در اقلید فارس، نوشته نماینده اقلید در مجلس از مردم این شهر خواسته است برای دور ماندن از آسیب‌های مالی و جانی در خانه‌ها بمانند. به نوشته این روزنامه انتزاع یا جدا شدن دهستان و شیرین از اقلید و ناآرامی‌های شکل گرفته در این شهرستان باعث شد تا احمد نیکفر نماینده اقلید نطق پیش از دستورش را به این موضوع اختصاص دهد و ضمن انتقاد شدید از عملکرد مسئولان دولتی در جریان وقایع اخیر استعفایش را از سمت نمایندگی اعلام کند.
ابراهیم سلیمانی روزنامه‌های ایران را ورق می‌زد. همچنان در ایران دادگاه تجدید نظر رشت روز گذشته حکم اعدام دلارام دارابی را تأیید کرد. دلارام دارابی 5 سال پیش هنگامی که بیش از 16 سال نداشت همراه جوان 19 ساله‌ای به نام امیر حسین برای سرقت وارد خانه ای شد و هر دو زن صاحب خانه ای را ظاهراً به قتل رساندند. دلارام دارابی ابتدا ظاهراً به منظور نجات دادن جان دوستش اعتراف کرد که قتل زن صاحب خانه به دست او انجام شده است. به این گمان که چون نوجوان است او را به قصاص و اعدام نخواهند کرد. در حالی که امیر حسین دوست او، دوست 19 ساله او می توانست به قصاص و اعدام محکوم شود. دلارام دارابی سرانجام هنگامی که متوجه شد اعتراف او به حکم قصاص و اعدام می انجامد قتل این زن صاحب خانه را انکار کرد. ولی به هر حال از دی ماه 1382 تا کنون به اتهام قتل در زندان به سر می برد و تلاش های خانواده و وکلای مدافع او تا کنون به جایی نرسیده و دادگاه تجدید نظر رشت حکم اعدامش را تأیید کرده است. آقای دارابی پدر درباره وضعیت کنونی دخترش و درخواست انتقال پرونده او به تهران به رادیو فردا میگوید:
والا من تلاش کردم، من از 5 ماه پیش از برج 8 تقریبا من درخواستای متعددی کردم، قبل از اونم کرده بودم، درخواستای کردم به رئیس زندان، به دستگاه نوشتم، به نامه به قاضی ناظر زندان نوشتم و از مسئول بوده درخواست کردم که جان دلاره در خطره، به خاطر اینکه جان دلاره در خطره اینجا من تقاضای انتقالش رو به زندان اوین تهران دارم. از طرف خود دلاره از من خواسته بود که بارها پیشم گریه میکرد، میگفت که بابا من اینجا ببرید که من اینجا جونم در خطره، خلاصه به عناوین مختلف اینجا من اذیت میکنن، میزنن، فلان میکنن، خلاصه مجازات که هیچ شکنجه میشد و میشه. در این حال الان مدتیه که من این درخواست رو نوشتم، همین نامه هم اونجا بایگانی جوابی نداد. اخیراً هم باز یه نامه نوشتم به ریاست محترم قوه قضاییه، از ایشون دیگه درخواست بکنم. من احتمال نمیدادم اصلاً به این زودی دیوان شورای تشخیص دیوان بخواد رأی صادر کنه. من فکر می‌کردم حالا پرونده رو بگیرم تا مطالعه کنم، تا نقشه‌شو توش در بیارم، حداقل 3-4 ماه طول خواهد کشید و این فرصتی است که من مجددا درخواست بدم برای انتقالش به تهران. سال خورده ای الان که دلاره 3 سال و 5 ماه تو زندانه، بدترین شرایط روحی روانی رو ما خودمون خانواده داریم. من اول احقاق حقش هم هنوز به جایی نرسیدم. قاضی قبلی پرونده به من قول داد، به من قول داد که اگر استاد کنی دلاره چپ دسته، اگر معلوم بشه چپ دسته، اگر معلوم بشه که این رزمیکار نیست، خودشون استعلام کردن از 24 تا نمیدونم 26 تا ورزشگاه دولتی غیر دولتی خصوصی گفتن اصلا هیچ سابقه ورزشی نداره. یعنی دلارا اصلا ورزشکار نیست، چه برسه رزمیکار. در حالی که زیر قولش در جلسه دوم جلسه علنی میخواست برگزار بکنه نکرد و اصلا بازسازی صحنه رو اجرا نکرد، در حالی که دوما گفت این استعلام ها برای اینه که بازسازی صحنه مجدد تکرار بشه. گفت من مو از روز میکشم. جلسه رو تشکیل داد و حکم قتلش رو اون روز ازون صادر کرده بود. من که گناه، شما بیاید اثبات کنید که گناهکار. دفاع من از دلاره دفاع از یک حق، از یک وجدان، از یک شرافت، دفاع از یک عدالت. اصلا عدالت حق انسانه. دلاره که اون که سکوته، منم که فریاد.
آقای دارابی، شما از سازمان های بین المللی سازمان حقوق بشر در اینا درخواست کمک کردین؟
از همشون درخواست کردم تا جایی که تونستم به اول فریادمو به هر کسی که تونستم رسوندم. دلارا قاتل نیست.
پدری دلارام دارابی، دختر جوان محکوم به اعدام در ایران، با رادیو فردا گفتگو میکرد. دلارام دارابی به اتهام قتلی که گفته میشود در نوجوانی انجام داده به اعدام محکوم شده است. جمهوری اسلامی ایران به رغم پیوستن به کنوانسیون حقوق کودکان تا کنون چندین تن را که در کودکی یا نوجوانی مرتکب قتل شده اعدام کرده است. مصوبه شورای پول و اعتبار ایران در راستای تصمیم نرخ بهره با مخالفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روبرو شده است. ابهام‌های تازه درباره نرخ بهره عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
نرخ بهره که در جمهوری اسلامی به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده می شود، بار دیگر به یکی از داغ‌ترین مسائل مورد بحث محافل اقتصادی تهران بدل شده. شنبه اول اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار که بالاترین مرجع سیاستگذاری در نظام پولی جمهوری اسلامی است، تصمیم گرفت در نرخ بهره تسهیلات بانکی تغییری به وجود نیاورد. بیان دیگر، بر پایه مصوبه این نهاد قرار شد همچون سال گذشته تسهیلات بانک‌های دولتی با نرخ بهره 14% و تسهیلات بانک‌های خصوصی با نرخ بهره 17% در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مصوبه شورای پول و اعتبار را نپذیرفته و در پی کاهش نرخ بهره است. به گفته همان منابع، هنوز در مورد میزان کاهش نرخ بهره تصمیمی گرفته نشده. کاهش نرخ بهره یکی از وعده‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. حدود یک سال پیش جناح معروف به اصولگرای مجلس دست در دست دولت نهم تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت، با این استدلال که چنین ابتکاری سرمایه گذاری را رونق می بخشد و زمینه های لازم را برای مبارزه با بیکاری فراهم می آورد. همین استدلال به تصویب قانون معروف به منطقی کردن سود بانکی از سوی مجلس منجر شد که خرداد ماه 1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. در عوض بخش بزرگی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی با کاهش فرمایشی نرخ بهره مخالف است. مخالفان چنین استدلال می کنند که برای پایین آوردن نرخ بهره نخست باید نرخ تورم را کاهش داد و نه برعکس. تجربه یک سال گذشته از جمله شدتن آشفتگی نظام بانکی ایران به یک کاهش مصنوعی نرخ بهره شورای پول و اعتبار را برانداشت شنبه گذشته به تثبیت نرخ بهره رأی بدهد و راه را بر کاهش مجدد آن ببندد. چنین پیداست که محمود احمدی نژاد با این تصمیم به مخالفت برخواسته و خواستار کاهش دوباره نرخ بهره است، آن هم در شرایطی که تورم رو به اوجگیری می رود.
گفتار اقتصادی روز را می شنیم از دکتر فریدون خاوند. و همچنان در جهان اقتصاد، جهان جرنگ جرنگ سکه‌های طلا و پرپر اسکناس‌های پشت سبز و پشت گلی، کیستان پر زر باد، فریبرز سروش در تهران و نرخ ارز و طلا در بازار پایتخت ایران.
در بازار آزاد ارز تهران دیروز 1 دلار آمریکا 9296 ریال، یورو 12680 ریال، پوند انگلیس 18620 ریال و یک ژاپن 7880 ریال قیمت داشت. در شبکه بانکی نیز هر دلار آمریکا 9264 ریال، یورو 12625 ریال، پوند انگلیس 18570 ریال و 100 ین ژاپن 7838 ریال عرضه شد. در بازار سکه و طلا نیز یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 1,750,000 ریال و طرح جدید 1,535,000 ریال و 18 عیار هم 154,900 ریال به فروش رسید.
فریبا سروش در تهران. برای اینکه ارزان نفروشید و گران نخرید، فی دستتان باشه. مجله بامدادی رادیو فردا در برابر شماست. با در صدر ماندن سپاهان و خیز برداشتن پاتلایی های انگلیسی برای فینالی تماما انگلیسی در عرصه چمن سبز فوتبال اروپا، حبیب روشنزاده کارشناس سرشناس ورزشی و تازه ترین های جهان ورزش.
دنیای ورزش. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تیم سپاهان اصفهان در خانه متوقف شد در برابر تیم العین از امارات متحده عربی. دیدار دو تیم که در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان و در برابر 20,000 تماشاگر برگزار شد با نتیجه مساوی 1-1 یافت. هر دو گل این مسابقه در نیمه دوم زده شد. با توجه به اینکه تیم الشباب عربستان هم دیشب در حلب در مقابل تیم الاتحاد سوریه به نتیجه مساوی 1-1 رسید، اینک هر دو تیم الشباب عربستان و سپاهان اصفهان در جدول رده‌بندی گروه دی یا گروه 4 7 امتیازی اند و العین از امارات متحده عربی با 5 امتیاز در مکان سوم قرار دارد. الاتحاد سوریه هم با 2 امتیاز چهارم است. به این ترتیب سرنوشت دو تیمی که باید از این گروه به مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یابند در گروه دو بازی آینده است. سپاهان در سوریه با الاتحاد بازی خواهد داشت و آخرین پیکار را پیش از رسیدن به مرحله حذفی در اصفهان با الشباب عربستان برگزار می کند. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که در شهر تایان واقع در کشور چین جریان دارد، وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران شهروز قربانی پنجم شد با مجموع رکورد 329 کیلوگرم. رکورد نفر اول این وزن لی هایرونگ جیانگ از کشور چین 374 کیلوگرم اعلام شد. شهروز قربانی اما در حرکت یک ضرب با رکورد 153 کیلوگرم بر سکوی سوم آسیا ایستاد و مدال برنز گرفت. ایران به خاطر آنکه 9 وزنه‌بردار ملی پوشان به دنبال دوپینگ یک سال از شرکت در مسابقات وزنه‌برداری بین‌المللی محرومند، با یک تیم جوان و ناکامل از نظر نفرات در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده است. و در لندن دومین بازی نیمه نهایی از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مرحله رفت میان تیم‌های چلسی و لیورپول برگزار و آبی‌پوشان چلسی با 1 پیروز شدند. تنها گل چلسی جوزف کول هافبک این تیم در دقیقه 29 وارد دروازه لیورپول کرد. بازی‌های برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا یک هفته دیگر در شهرهای میلان و لیورپول برگزار خواهد شد. در ورزشگاه سان سیرو میلان تیم منچستر یونایتد پیروزی سخت با آس میلان خواهد داشت. دیدار این دو تیم در مسابقه رفت سه‌شنبه شب در منچستر 3-2 به سود سرخپوشان منچستر یونایتد خاتمه یافته است. لیورپول در ورزشگاه انفیلد میزبان چلسی است تا فینالیست های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در سال 2007 تعیین شوند. فینالی که اگر دو طرف آن انگلیسی نباشند، حداقل یک طرف به طور قطع تیم انگلیسی خواهد بود، چلسی یا لیورپول.
علی روشنزاده، تیر و تور و توپ و پولاد و تا عرقمون در بازگشت از جهان پرتکاپوی ورزش گرم کن برتن در هوای بهاری نفسی عمیق میکشیم. اما سرمایی ها از سر این بپریزید، دیک دیک میلرزاند گرمایی ها ایران شهر بیداد میکند، عرقتون را در میآورد. از منو از فریب و زوی سروش در تهران گفتن خود دانید.
امروز بر اثر نفوذ جریان‌های سرد شمالی بر روی سواحل خزر و جریان‌های گرم و مرطوب جنوبی در نواحی جنوب ایران، طی امروز رگبار و رعد و برق و وزش نسبتاً شدید باد در مناطق شمال غربی، غرب، جنوب غربی، مرکزی، سواحل دریای خزر و به تدریج شمال شرق و شرق ایران رخ می‌دهد. در روز جمعه نیز در بانند شمالی سامانه سرد جدیدی مستقر می‌شود. در این شرایط آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، سگانه، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی، همدان و یزد نیمه ابری در بعضی ساعات با بارش‌های پراکنده و وزش باد و آسمان استان‌های اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، قم، کوهگیلویه، ربای رحمت و هرمزگان صاف در طول روز با وزش باد و آسمان گیلان و مازندران نیز ابری همراه با وزش باد و بارش باران پیش شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری توأم با بارندگی در ارتفاعات و وزش باد با حداقل دمای 13 و حداکثر 23 درجه سانتیگراد برآورد شده. همچنین ایران شهر با 41 درجه گرمترین و سرعین با 2 درجه زیر صفر سردترین مناطق ایران گزارش شدند.
مجله بامدادی ما در اینجا به پایان می‌رسد. پنج شنبه و شب تکلیفتان خوش. علیرضا طاهری همراه پیام امنی برنامه. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران.